بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجمع عمومی سازمان ملل طرح جهانی مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. رئیس جمهوری افغانستان وخیمتر شدن اوضاع امنیتی در کشورش را تکذیب کرد. و لایحه حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه شد. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. اشکان پازوکی هستم، همراه با دیگر همکارانم خبرها و گزارش‌های این بخش را به آگاهی شما خواهم رساند. ابتدا چند خبر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح جهانی مبارزه با تروریسم را به تصویب رساند. این طرح شامل اهدافی است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی. 9 کشور که عمدتاً کشورهای عربی هستند در مورد اینکه این طرح اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی را شامل نمی‌شده است شکایت کردند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان موضوع وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در کشورش را تکذیب کرد. اظهارات او درست پس از بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل در مجله تایم منتشر شد. این انفجار موجب مرگ دست کم 16 نفر شامل 2 سرباز آمریکایی شد. حمله انتحاری روز جمعه دومین حمله هفته گذشته علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده است. این در حالی است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ورشو بر سر اعزام سربازان بیشتر به افغانستان گفتگو کردند. در همین رابطه کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه را در کابل به شدت محکوم کرد. آقای آنان گفت بمب‌گذاری نمودی است از بی‌توجهی به ارزش زندگی انسان. سام بران بک سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس لایحه‌ای را با نام حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه کرده است. به موجب این لایحه باید نماینده ای از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تعیین شود که بر حمایت از هواداران دموکراسی و حقوق بشر ایران و نیز اصلاحات در رسانه‌هایی که بودجه آنها را دولت آمریکا تعیین می‌کند نظارت داشته باشد. این لایحه باید به تصویب سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برسد و رئیس جمهوری آن را امضا کند تا به صورت قانون درآید. کمیته تحقیق سنای آمریکا روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد هیچ مدرکی از رابطه میان صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق با ابو مصعب زرقاوی اردنی و یاران او وجود ندارد. نمایندگان دموکرات سنای آمریکا میگویند این گزارش توجیه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز جنگ با عراق را زیر سوال میبرد. آنتونیو گوترس رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داده است در صورتی که اقدامی سریع برای بهبود امنیت در منطقه دارفور واقع در غرب سودان انجام نگیرد، این منطقه با فاجعه بشری روبرو می شود. به گفته وی میلیون ها نفر در آنجا در معرض خطرند. تعداد بسیاری از مردم همچنان در میان خشونت های این منطقه کشته می شوند و بسیاری نیز بی خانمان می شوند. ساعت 8:03 است. به گزارش های این بخش توجه بفرمایید. پس از 2 بار تأخیر سرانجام قرار است امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار کنند. دیپلمات های غربی می گویند این دیدار آخرین سنگر نبرد تهران و جامعه بین المللی بر سر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم یا توقف آن در ایران است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های غربی می‌گویند دیدار امروز آقای لاریجانی با آقای سولانا آخرین سنگر نبرد تهران با جامعه جهانی بر سر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا 9 شهریور ماه جاری به تهران مهلت داده بود که در قبال پیشنهادهای تشویقی جهان غرب این روند را متوقف کند و به سر میز گفتگوهای هسته‌ای بازگردد. اما آقای لاریجانی 18 روز پیش به این پیشنهادها واکنشی نشان داد که همراه ابهاماتی بود. دیدار امروز آقای لاریجانی با خاویر سولانا به گفته دیپلمات‌های غربی به نماینده جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت خواهد داد تا این ابهامات را یکسره از میان بردارد. شش قدرت بزرگ جهانی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند که اگر فعالیت‌هایش را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند، نیروگاه هسته‌ای از نوع آب سبک، فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته در اختیار ایران خواهند گذاشت و زمینه را برای نوسازی ناوگان هوایی فرسوده ایران که پی در پی قربانی می‌گیرد هموار خواهند ساخت. با این حال خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل قول از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشتند که آقای لاریجانی در دیدار امروزش با خاویر سولانا تأکید خواهد کرد که توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به عنوان پیش شرط از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای تهران با جامعه بین‌المللی نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تأکید دارد و در نتیجه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را برای خود حقی مسلم می‌داند. منابع آمریکایی می‌گویند با توجه به سرشار بودن ایران از منابع گاز و نیز با توجه به اینکه اورانیوم موجود در ایران پاسخگوی سوخت صرفاً یک نیروگاه به مدت فقط 7 سال است، پافشاری ایران بر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم بر سوءظن جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افزوده است. به گفته یکی از تحلیلگران غربی، جمهوری اسلامی که فعالیت‌های هسته‌ایش پس از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری به رغم خواست تهران افشا شد، در طول گفتگوهای هسته‌ای دور و درازش با اتحادیه اروپا هر بار که به بن‌بست برخورده، همانند شهرزاد قصه‌گوی ایرانی داستان‌های 1001 شب، قصه تازه‌ای را آغاز کرده است.
علی لاریجانی با خاویر سولانا امروز دیدار می‌کند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس کشورهای جهان سوم در سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده به نیویورک سفر کند. در همین حال محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در گفتگویی با مجله آمریکایی تایم از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب ابراز تأسف کرد و هولوکاست، کشتار یهودیان توسط نازی‌ها در جنگ دوم جهانی را یک حقیقت تاریخی خواند. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر.
محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی میگوید هولوکاست جنایت نازیسم است، اما علارغم آن که هولوکاست یک واقعیت محض و یک حقیقت تاریخی است، ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. وی در گفتگوی خود با مجله تایم میگوید هولوکاست نباید به هیچ وجه بهانه‌ای برای سرکوب حقوق فلسطینی‌ها باشد. محمد خاتمی در مصاحبه با مجله تایم میگوید آغاز نقل قول: به باور من او، آقای احمدی نژاد، وجود هولوکاست را واقعا انکار نکرد. پایان نقل قول. آقای خاتمی گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در تهران را انعکاس چند دهه استثمار ایران توسط آمریکا می‌خواند و از این گروگانگیری ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید که با گروگان‌ها و خانواده‌های آنان و همچنین برای ناراحتی آنان در آن 444 روز احساس همدردی دارد. اما می‌افزاید گروگانگیری یک عکس‌العمل انقلابی در مقابل آمریکا بود که نیم قرن ایران را به گروگان گرفته بود. محمد خاتمی ارشدترین مقام جمهوری اسلامی است که طی 3 دهه از آمریکا دیدار می‌کند. پیشتر مقام‌های ارشد ایرانی تنها برای حضور در جلسات سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرده بودند. محمود احمدی نژاد سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و اکنون نیز برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا تقاضای روادید کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام داشته است که هنوز درباره تقاضای روادید آقای احمدی نژاد تصمیمی گرفته نشده، اما احتمال رد شدن این درخواست زیاد نیست، زیرا آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل التزام‌های دیپلماتیک خود را اجرا می‌کند. پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری آقای خاتمی به آمریکا هشدار داد که دست از تهدید ایران بردارد و خواهان گفتگو بین تمدن‌ها شد. وی همچنین گفت در حال حاضر عدم اعتماد زیادی بین واشنگتن و تهران وجود دارد. در واکنش به این گفته‌هاشون مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آغاز گفتمان درباره تهدید پیش از هر چیز باید خطاب به محمود احمدی نژاد باشد که تهدید به محو اسرائیل از نقشه کرده است. محمد خاتمی در گفتگو با مجله تایم گفت از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران را بخشی از محور شرارت خوانده بسیار ناراحت است. وی از آمریکا به عنوان کشوری بزرگ و وسیع یاد کرد و گفت غرور و تکبر و شاید خودبینی موجب شد که آمریکا عراق را اشغال کند و افزود اشغال عراق باید هرچه زودتر پایان یابد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید شخصا مجوز صدور روادید برای محمد خاتمی را امضا کرده است. اما در پنجمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر که بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت، همان گونه که در خبرها نیز شنیدید، مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته طرح جهانی مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. در این طرح از تمام کشورهای جهان خواسته شده با به کار گرفتن امکانات محلی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی قدم‌های جدی برای مقابله با تروریسم و ریشه‌های آن بردارند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
طرح جهانی مبارزه با تروریسم روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل بدون رأی‌گیری رسمی از طرف 192 کشور عضو به تصویب رسید. این طرح جهانی که بیشتر جنبه نمادین دارد و لازمون اجرا نیست، هدف‌های کلی را برای جلوگیری از عملیات تروریستی احتمالی تعیین کرده است. محدودتر کردن زمینه‌های گسترش تروریسم و کمک به کشورهای مختلف جهان برای بالا بردن توانایی‌هایشان جهت مبارزه با تروریسم از جمله اهداف ذکر شده در این طرح هستند. در سند 8 صفحه‌ای که روز گذشته به تصویب رسید، سعی شده برخی از مسائل بغرنج و جنجال برانگیز که سالها مانع فعالیت‌های سازمان ملل در مقابله با تروریسم بود، تعریف و تفسیر شود. یکی از این نکات حساس و مشکل آفرین تعریف رسمی تروریسم بود که به پیشنهاد کوفی انان دبیر کل سازمان ملل قرار شد به جای تعریف آن از عبارتی کلی استفاده شود. در این سند تروریسم به عنوان حرکت و اقدامی عمدی برای صدمه زدن و یا کشتن غیر نظامیان صرف نظر از انگیزه های آن تعریف شده است. پس از تصویب طرح، نمایندگان کشورهای عرب و اسرائیل در اظهاراتی تند و تیز از کمبودهای این طرح انتقاد کردند. نمایندگان 9 کشور که بیشترشان از منطقه خاورمیانه بودند میگفتند در این طرح حملات اسرائیل به لبنان و مناطق فلسطینی نشین مسکوت گذارده شده. آنان همچنین بر این نکته تاکید می‌کردند که در طرح سازمان ملل گروه‌هایی مانند فلسطینیان که برای به گفته آنان رهایی ملی فعالیت می‌کنند ممکن است در زمره گروه‌های تروریستی تلقی شوند. این اظهارات دیپلمات‌های عرب خشم نمایندگان اسرائیل را برانگیخت و آنان از ایران و سوریه به خاطر کوتاهی کردن در سرکوب حملات علیه اسرائیل شدیداً انتقاد کردند. اما علی‌رغم انتقادهای اسرائیل و چندین کشور عرب، آقای انان تصویب این طرح را دستاوردی تاریخی خواند و از تمام کشورها خواست به یاد و احترام قربانیان تروریسم در راه پیاده کردن این استراتژی جهانی قدم‌های جدی بردارند. مصوبات و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل گرچه لازمان اجرا نیستند، ولی به گفته تحلیلگران تصویب چنین طرحی بیانگر اراده ملت‌ها در تمام جهان است. در این طرح از کشورهای مختلف خواسته شده اجازه ندهند تروریست‌ها از اینترنت بهره برداری کنند. تصویب قوانینی برای منع تحریک و تشویق افکار عمومی به حرکت‌های تروریستی، بررسی دقیق سوابق و روابط احتمالی متقاضیان پناهندگی سیاسی با حرکت‌های تروریستی، تلاش برای کنترل بیشتر مدارک شناسایی و گذرنامه‌ها و بهبود وضعیت امنیتی در مرزها از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای هستند که در طرح جهانی مبارزه با تروریسم گنجانده شده. در این طرح تأکید شده که حقوق بشر نباید به بهانه مبارزه با تروریسم زیر پا گذاشته شود. طرح جهانی مبارزه با تروریسم همچنین از تمام کشورهای جهان خواسته است با عوامل ریشه‌ای گسترش تروریسم مقابله نمایند.
در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته طرح جهانی مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. گزارشی بود از جمشید زند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید. تا آن زمان با